ده شب در تهران، 19 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. چهارشنبه 18 خرداد ماه 1390 برابر با 8 ژوئن 2011 میلادی است. در نیم ساعت آینده و در مجله شبانگاهی امشب گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم. اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها، بار دیگر با آرش حسنی.
درود بر تو فرین، درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از اجلاس اوپک شروع میکنم. وزیران نفت اوپک در نشست خود در وین نتوانستند بر سر سقف تولید به توافق برسند. در بیانیه‌ای که پس از نشست روز چهارشنبه انتشار یافت، گفته شده که هیچ گونه تصمیمی به طور رسمی گرفته نشده، اما اوپک به ثبات بازار نفت متعهد است. جلسه بعدی سازمان اوپک 3 ماه دیگر تشکیل می شود. عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات متحده عربی پیشنهاد افزایش سقف تولید را داده بودند، اما ایران، عراق، ونزوئلا، الجزایر، آنگولا و لیبی با افزایش تولید مخالفت کردند. در پی این تصمیم قیمت هر بشکه نفت در بازارهای نیویورک و برنت افزایش یافت. وزیران دفاع ناتو در نشست خود در بروکسل گفتند عملیات نظامی تا هر زمان که لازم باشد در لیبی ادامه خواهد یافت و بر ضرورت کناره‌گیری قذافی تاکید کردند. با این حال آندرس راسموسن، دبیر کل ناتو، تاکید کرد که این پیمان سرباز به لیبی نخواهد فرستاد. جلسه ناتو روز پنجشنبه نیز ادامه می‌یابد. قطعنامه محکومیت سرکوب خونی معترضان در سوریه امروز در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته می شود. این قطعنامه را بریتانیا و فرانسه پیشنهاد کردند. در پی مخالفت روسیه و چین با طرح موضوع سوریه در شورای امنیت، سفیر بریتانیا گفت تغییراتی در قطعنامه داده شده، اما خشونت علیه معترضان در آن بیانیه همچنان محکوم شده است. جنرال مایک مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، درباره قدرت گرفتن القاعده در یمن با بهره جویی از بحران سیاسی این کشور هشدار داد. جنرال مولن در کنفرانسی خبری در قاهره گفت بحران یمن القاعده را خطرناک‌تر می‌کند. همزمان تظاهرات مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. تظاهرکنندگان با بازگشت او به کشور مخالف هستند. عبدالله صالح در انفجار بمبی در کاخ ریاست جمهوری زخمی شد و در بیمارستانی در عربستان سعودی بستری است. و به گزارش خبرگزاری ها، صدها پناهجو با عبور از مرز سوریه وارد خاک ترکیه شدند. اکثر این افراد از شهر جسرالشغور در شمال غرب سوریه گریختند. این شهر در چند روز گذشته شاهد درگیری های شدید بوده و دولت سوریه میگوید 120 نفر از ماموران امنیتیش به دست گروه های مسلح در آنجا کشته شدند. گزارش ها حاکی است که هزاران نفر میکشند از مرز عبور کرده و وارد ترکیه شوند. نخست وزیر ترکیه گفته است مرز را بر روی پناهجویان نخواهد بست و از دولت سوریه بار دیگر خواست تا از برخورد خشن با شهروندانش خودداری کند. مشاور میرحسین موسوی گفت آشتی ملی میان مردم و نظام نمیتواند از طریق بدبستانهای قدرت طلبانه یا در پشت درهای بسته و دالانهای تاریک اتفاق بیفتد. اردشیر امیر ارجمند افزود آشتی ملی مقدماتی دارد و تدریجی است. به گفته یه سخنگوی شورای راه سبز و امید، این مقدمات شامل آزادسازی سران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی، رسیدگی به جنایت‌های صورت گرفته، تغییر فضای امنیتی و سرکوبگرانه موجود و اجازه فعالیت آزاد به احزاب و رسانه هاست. و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از برنامه‌ریزی برای 3 برابر کردن غنی‌سازی در سال جاری خبر داده است. فنی؟
متشکرم. آرش حسنیا بود و تازه‌ترین خبرها. سه تصمیم ایران به 3 برابر کردن قدرت ایران برای تولید اورانیوم غنی شده را عامل تحریک جامعه بین‌المللی دانست. 159مین اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی برخلاف سیاست‌های پیشین خود بهای رسمی ارزهای خارجی را افزایش داد. نگاهی داریم به آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای روند دادرسی در ایران و احکام اعدام را مغایر با میثاق‌های بین‌المللی توصیف کردند. در این باره بیشتر در این مجله خواهیم شنید. و پیام های شنوندگان رادیو فردا پایان دهنده مجله شبانگاهی امشب خواهد بود. با ما بمانید. فرانسه روز چهارشنبه امروز تصمیم جمهوری اسلامی به 3 برابر کردن قدرت ایران برای تولید اورانیوم غنی شده را عامل تحریک جامعه بین المللی خواند و سران تهران را به نقض پیوسته قوانین بین المللی متهم کرد، در حالی که بسیاری از تحلیلگران این گفته های مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی را نوعی گزافه‌گویی خواندند. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری می‌شنویم.
برنار والغو یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه امروز تاکید کرد که جمهوری اسلامی آنچه را به گفته او نقض پیوسته قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است باید بیدرنگ متوقف کند. این سخنگو همزمان از سران جمهوری اسلامی خواست که با فرمانبرداری از خواست و تصمیمات جامعه جهانی از تحقیر قوانین بین‌المللی بازی ایستند. اندکی پیشتر فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به رسانه‌های دولتی ایران گفته بود که تلاش‌های تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌گیرد.
آژانس رو ما با کار بیشتر تو حوزه دانش و فناوری هسته‌ای میدیم و برای نمونه اینه که حتما تحت نظارت آژانس و با اطلاع آژانس غنی‌سازی 20% رو ما به سایت فوردو منتقل میکنیم.
فریدون عباسی دوانی از سوی دیگر خبر داد که محل تولید 20% اورانیوم غنی شده مورد نیاز ایران از تأسیسات هسته‌ای نترنز به تأسیسات هسته‌ای فردوی قم منتقل خواهد شد. به گزارش رسانه‌های گروهی بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ جهانی از این نگرانند که جمهوری اسلامی سرانجام با جهشی بزرگ به مرحله‌ای برسد که از توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای برخوردار شود. از همین رو برنار والغو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه خبر انتقال محل غنی‌سازی اورانیوم ایران به تأسیسات فردوی قم را خبری ناخوش خواند و افزود اعلام این خبر تحریک جامعه بین‌المللی است و بر نگرانی‌های جهانی موجود از فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز سرسختی‌های سران تهران و قانون شکنی‌های پیوسته آنان دامن می‌زند. وجود تأسیسات هسته‌ای فردوی قم 2 سال پیش افشا شد و موجی از نگرانی در میان قدرت‌های بزرگ جهانی پدید آورد. جمهوری اسلامی وجود این تأسیسات را تا آستانه بهره‌برداری از آن از جهانیان پنهان نگاه داشته بود. با افشای این تأسیسات در نزدیکی قم، نزدیک به 150 کیلومتری جنوب شرقی تهران، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای جدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
فرانسه تصمیم جمهوری اسلامی ایران به 3 برابر کردن قدرت ایران برای تولید اورانیوم غنی شده را عامل تحریک جامعه بین‌المللی خواند. تحلیلگران تصمیم ایران را گزافه‌گویی می‌دانند. گزارشی بوده از علیرضا طاهری.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
159 نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز چهارشنبه بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. پیش از برگزاری این نشست، عربستان سعودی و کویت پیشنهاد کرده بودند برای تثبیت قیمت نفت و جبران قطع صادرات نفت از لیبی، سطح تولید 1,500,000 بشکه افزایش یابد. اما ایران، ونزوئلا، عراق و چند کشور دیگر مخالف این پیشنهاد بودند. نصیر شیرخانی، کارشناس امور نفت، که در محل اجلاس حضور داشت، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید نشست روز چهارشنبه برخلاف روال عادی جلسات اوپک بدون صدور بیانیه‌ای پایان یافت. نصیر شیرخانی:
جلسه امروز اوپک بعد از حدود 4 ساعت گفتگو پایان یافت و میشه گفتش که یک پایان بی‌نتیجه‌ای داشت، به خاطر اینکه اعضای این سازمان نتونستن اونطوری که همیشه یعنی روال کارشونه به یک تصمیم جمعی برسن و تصمیمشون اعلام بکنن. وقتی که جلسه اوپک تموم شد هیچ اعلامیه صادر نشد. معمولا بعد از پایان نشست‌های رسمی اوپک همیشه یک اعلامیه صادر میشه و این بار این اعلامیه صادر نشد و این نشان میده که به هر حال بین این اعضا اختلاف شدیدی وجود داشته در مورد بالا بردن رسمی سقف تولید نفت.
آقای شیرخانی، به غیر از ایران، عراق و ونزوئلا هم با افزایش سطح تولید مخالف بودند. آیا میدونی که دلایل مخالفت اونها اصولا چه بود؟
ونزوئلا هم بودش، همونطوری بود، انگولا، اکوادور و لیبی. این کشورها میگفتن که در بازار نفت به اندازه کافی تقاضا نیستش که عرضه رو بالا ببریم. در نتیجه باید صبر کنیم تا چند ماه دیگه وضع بازار رو بررسی کنیم و اگر نیازی بودش اون وقت بریم سطح تولیدمون رو بالا ببریم. ولی از طرف دیگه اگه نگاه کنیم ببینیم کشورها ایران و ونزوئلا واقعا حتی نمیتونن اون سهمیه خودشون رو فراهم کنن، یعنی حتی توانایی اونو ندارن که به اون اندازه‌ای که باید تولید کنن. و اگر تصمیم گرفته میشد که رسما سطح تولید رو بالا ببرن، این کشورها نفعی نخواهند برد. درنچه اینا فکر میکنن که هر چی تولید کمتر باشه به نفعشونه. هر چند که اینا واقعا یعنی اونطوری به نظر میاد که تصمیم گرفته شده که سطح تولید رو نگه دارن در همین سطح، در واقع میشه گفتش که عملا الان این تولید اوپک 1.5 میلیون بشکه بیشتر از اونه که باید باشه. فقط عربستان و کشورهای خلیج که مایل بودن قیمت بره بالا میخواستن در واقع اینو رسمی کنن.
یک روز قبل از برگزاری نشست اوپک عربستان سعودی گفت که حتی اگر اعضای اوپک به توافق نرسن به تنهایی تولیدات روزانه‌شو 500 هزار بشکه افزایش خواهد داد. آیا واکنشی بود بین دیگر اعضای اوپک نسبت به این موضع عربستان؟
بعضی از اعضای اوپک همون کشورهایی که الان نام بردیم مثل ایران و ونزوئلا و انگولا و عراق، اینا با این روش عربستان حتما مخالفن، ولی در ملای عام این حرفو نزدن، یعنی آشکارا نگفتن که عربستان نباید این کارو بکنه. ولی از طرف دیگه هم اینا هیچ ابزاری ندارن که جلوی عربستان رو بگیرن، که عربستان الان حدود 1 میلیون بشکه نفت بیشتر از اون چیزی که سهمیش در اوپک داره تولید میکنه. 500 هزار بشکه نفت دیگر هم اضافه کنه، یعنی 1.5 میلیون بشکه نفت بیشتر به بازار عرضه میکنه در مقایسه با اون سهمیه که در اوپک داره.
آقای شیرخانی، با توجه به اینکه صادرات نفت از لیبی عملاً قطع شده و به نظر هم نمیرسه که در چند ماه آینده صادرات نفت از سر گرفته بشه، به نظر شما قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند ماه آینده در چه سطحی نوسان خواهد کرد؟
به خاطر همین مشکلاتی که الان هستش، در لیبی هستش، در سوریه مشکل هست، در یمن هست، هرچند سوریه و یمن کشورهای عمده صادرکننده نفت نیستن ولی بالاخره یک مقدار تولید دارن. در نتیجه به خاطر همون مسئله که الان شما اشاره کردین قیمت نفت پویا خواهد بود. من مسئله کنم که تا مدت زیادی در همین حدودا بمونه، یعنی بیشتر از 100 دلار بشه یا یعنی از 100 دلار پایین نیاد.
نشست اوپک بدون نتیجه و بدون صدور بیانیه پایان یافت. گفتگوی جمشید زند را می شنیدیم با نصیر شیرخانی، کارشناس امور نفت، که در محل برگزاری نشست 159 نشست کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک حضور داشت.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:14 مجله شبانگاهی رادیو فردا را با یک گزارش دیگر اقتصادی ادامه می دهیم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برخلاف سیاست‌های پیشین خود بهای رسمی ارزهای خارجی را افزایش داد. واکنش بازار به این تصمیم بانک مرکزی با التهاب بسیار همراه بود. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می شنویم.
نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای دلار، یورو و پوند به ترتیب 1177، 1718 و 1923 تومان است. افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی در حالی اعلام می شود که دولت تا به حال هر گونه قصد افزایش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال را رد می کرد. محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه گذشته گفت پول ایران قوی است و نیازی به بالا رفتن ارزش برابری ارزهای خارجی نیست.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه.
به گزارش رسانه‌ها بازار ارز روز چهارشنبه و پس از تصمیم بانک مرکزی بسیار متلاطم و ارزش ارزهای خارجی ساعت به ساعت تغییر می‌کرد. گفته می‌شود بهای دلار روز چهارشنبه حتی از مرز 1200 تومان هم گذشت. افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در حالی انجام می شود که رئیس کل بانک مرکزی بارها دم از توان این بانک برای مهار تلاطم در بازار ارز زده بود و دو هفته پیش گفت که اجازه سوء استفاده به سفته بازان را نمی دهد.
فکر کنند در بازار آشفته و سفته بازی بتونن از این بخشا سود ببرن، هرگز ما نخواهیم. با تمهیداتی که فراهم شده بود، هم ارز هم طلا مدیریت شد به حد کافی وارد بازار خواهد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ده روز پیش با اشاره به این که قیمت ارزها در بازار ارز گاهی به صورت کاذب افزایش می‌یابد گفته بود که نهاد تحت امرش در این مواقع دلار را بیشتر و سریع‌تر به بازار تزریق می‌کند تا بازار به وضعیت عادی بازگردد. اما چرا دولت به رغم وعده‌های پیشین خود مجبور به افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی شد؟ جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا چنین میگوید:
این در حقیقت نزدیک شدن به نرخ برابری واقعی است بین ریال و دلار. این که چرا تا به امروز دولت پرهیز میکرد از این که به این نرخ برابری نزدیک بشود، دلیل عمده آن این است که عمده نیازهای درون کشور به ویژه پس از زمامداری آقای احمدی نژاد از طریق واردات تأمین میشود. خب این واردات رو باید خرید و به ویژه در شرایطی که در تحریم‌های بین‌المللی هستیم بسیاری از فروشنده‌ها تخفیف‌های درخور رو به ما نمیدن. پس یک مقداری هم گرونتر میشه. حالا اگر بخواد تمام مدت نرخ برابری و بر مبنای بازار باشه، یعنی باید خیلی ریال بیشتری بده که مثلا یه دلار بخره که با اون یک دلار بتونه واردات خودش رو تامین بکنه. برای همه بود که آقای احمدی نژاد تا مدت ها از این جلوگیری میکنه. خب این البته تونست واردات رو به طور مصنوعی یک مقدار قیمتش رو پایین نگه داره، ولی صدمات بسیار زیادی داشت برای کشور.
چه پیامدی افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال برای اقتصاد ایران دارد؟ جمشید اسدی:
تا اقتصاد ما اقتصاد رانتکاری است، تا ما در تحریم‌های بین‌المللی هستیم، تا بخش خصوصی در کشور آزاد نیست، این مشکلات فراوان ادامه خواهد داشت و متاسفانه مانند یک چرخه نزارت و منحوسی است که هر از چندی از یک سو جریان پیدا میکنه. یک مرتبه مجبورن به مقدار بسیار زیاد دلارها رو بدن ریال بخرن که ارزش ریال رو بالا نگه دارن، یک مرتبه دیگه باید ریالها رو بفروشن برای اینکه ارزشش رو بیارن تا اینکه صادرات رو زیادتر بکنن. من فکر میکنم برای مدتی آقای احمدی نژاد هم کارو خواهد کرد.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر نوسانات بازار ارز را ناشی از اقدامات سفته بازان دانست و گفت سیاست صحیح افزایش نرخ بهره بانکی بود و با افزایش نرخ دلار در بازار رسمی نرخ دلار در بازار غیر رسمی هم بالا می رود. به گفته آقای تقوی قیمت انواع دلار روز گذشته در بازار کاهش یافته بود و لزومی ندارد که بانک مرکزی نرخ تمام ارزها را افزایش دهد، زیرا وقتی پول پای دلار است اگر نرخ این ارز را تغییر دهید ارزش برابری ارزهای دیگر هم بالا می رود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بهای رسمی ارزهای خارجی را افزایش داد. گزارشی بود از فریدون زرنگار.
یک کل شاهانی حقوق بشر میده، نه چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟ این دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داد و ستدی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه. این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت ششم یک ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
ساعت 22:19 دقیقه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شاید روزی نباشد که از زندان‌های ایران و خصوصاً از زندانیان عقیدتی سیاسی خبری منتشر نشود. روزی بازگشت به زندان یا اعتصاب قضا، روز دیگر تایید حکم و انتقال به انفرادی. برای آگاهی از برخی از آنچه که در روزهای اخیر در زندان‌های ایران رخ داده، گزارش هانا کاویانی را می‌شنویم.
بیشتر خبرهای این روزها از دو زندان رجای شهر کرج و زندان اوین منتشر می شود. زندان رجای شهر این روزها میزبان تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی سیاسی است. پایگاه خبری کلمه گزارش داده است که 3 زندانی کرد در این زندان در اعتراض به شرایط نگهداری در رجای شهر دست به اعتصاب قضا زدند. کلمه می نویسد النور خزری، کامران شیخی و سید ابراهیم سیدی که چندیست از بند 350 اوین به رجای شهر منتقل شدند، به جای نگهداری در بند زندانیان سیاسی رجای شهر در اندرزگاه 6 این زندان هستند که به گزارش کلمه از شرایط بهداشتی و رفاهی مناسبی برخوردار نیست و خانواده این 3 زندانی کرد نگران وضع سلامتی و روحی آنها هستند. همچنین زندانی سیاسی دیگر رجای شهر مهدی محمودیان که چندی پیش در نامه ای از وضعیت بحرانی زندانهای ایران پرده برداشته بود، بنابر گزارش کلمه به سلول انفرادی منتقل شده است. مهدی محمودیان عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت پس از انتخابات و در پی افشای وقایع بازداشتگاه کهریزک بازداشت شد. مهدی محمودیان که به همراه 3 زندانی سیاسی دیگر عیسی سرخیز، کیوان صمیمی و رسول بداقی دست به اعتصاب قضا زده بودند، در روزهای گذشته با اعلام پایان اعتصاب قضای خود از مردم ایران خواسته بودند تا در دومین سالگرد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 به خیابان بیایند. کلمه همچنین در گزارشی به وضعیت زندانی دیگری پرداخته به نام ایوب قنبرپوریان که وضعیت روحی نامناسبی دارد. این گزارش میگوید که این زندانی تاکنون چندین بار دست به خودکشی زده است. ایوب قنبرپوریان در یکی از راهپیمایی‌های روزهای پس از انتخابات 88 بازداشت شده است. این زندانی 20 ساله اهل کوهدشت در استان لرستان که پیشتر در زندان اوین به سر می‌برد، با اینکه همبندی‌هایش بارها با نامه به مقام‌های قضایی از وضعیت روحی و جسمی نابسامانش ابراز نگرانی کرده بودند، به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. همچنین در روزهای پس از درگذشت حاله صحابی در مراسم تدفین پدرش عزت الله صحابی، 2 زندانی طیف ملی مذهبی دست به اعتصاب قضا زدند که این اعتراض آنها وارد 8 روز خود شد. امیر خسرو دلیرسانی و هدا صابر گفته بودند که در اعتراض به نحوه جان باختن حاله صحابی در اثر برخورد نیروهای امنیتی با او در هنگام مراسم تدفین پدرش، دست به اعتصاب قضایی تر می‌زنند و اعتصاب آنها بدون هیچ درخواست و مطالبه است و افسوده بودند که شاید این اقدامشان به گفته آنها مانع از تکرار بیدادگری ها علیه انسانهای بیدفاع شود. و در نهایت گزارش دیگری از زندان اوین حاکی از آن است که بازداشت شدگان مراسم تشییع پیکر ناصر حجازی از اسطوره‌های فوتبال ایران که در روز 2 خرداد ماه درگذشت به بند 350 زندان اوین منتقل شدند. گزارش حاکی از آن است که این افراد به دلیل سر دادن شعار در این مراسم بازداشت شدند. شعار دهندگانی که به گواه ویدیوهای منتشر شده بر روی سایت‌های اینترنتی در مراسم وداع با ناصر حجازی شعارهایی در حمایت از جنبش سبز و پیشروان در حصر آن میر حسین موسوی و مهدی کروبی سر داده بودند.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدیم از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. اما فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی روند دادرسی در ایران و صدور احکام اعدام را مغایر با میثاق‌های بین‌المللی توصیف کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی هفته گذشته اعلام کرده بود اخیراً فقط در حوزه قضایی تهران 300 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده است قرار است صدها تن دیگر در ایران اعدام شوند و مقام‌های ایرانی از اعدام در ملأ عام برای ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌کنند. مهتاب وحیدی را درباره این اعدام‌ها با عبدالکریم لاهیجی نائب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفتگو کرده و درباره بیانیه این نهاد حقوق بشری پرسیده است. عبدالکریم لاهیجی:
خب خود مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفتند که در استان تهران 300 نفر محکوم به اعدام شدند در ارتباط با قاچاق مواد مخدر. و ما می‌بینیم که در استان‌های مثل سیستان، بلوچستان، کرمان، خراسان قاچاق بزرگ مواد مخدر در اون استان‌ها صورت می‌گیره و ما می‌دونیم باز که طی ماه‌های گذشته صدها نفر در زندان وکیل‌آباد خراسان اعدام شدند. اینجاست که وقتی ما این دو موضوع رو کنار هم میگذاریم، واقعا با اظهار نگرانی از سیاستی که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی هفته و ماه‌های آینده در پیش دارند، هم جامعه بین‌المللی و هم مردم ایران رو آگاه میکنیم، به خصوص که در ماه گذشته یعنی در ماه می 60 نفر باز مطابق ارقامی که در روزنامه‌های ایران منتشر شده و ما اینها را استخراج کردیم اعدام شدن. بنابراین نشون میده که باز در ارتباط با سیاست واقعا خشونتباری که جمهوری اسلامی از پس از انتخابات ریاست جمهوری پیش گرفته طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر یک شدت عمل بیشتری ما میبینیم.
آقای لاهیجی، توی بیانیتون اشاره کردید به اعدام در انظار عمومی. میثاق‌های بین‌المللی در این مورد چی میگه؟
برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و اصولا بسیار عمل زشتی است، به خاطر اینکه خشونت را در جامعه نه فقط ترویج میکنه، تشویق میکنه، بلکه به عنوان خشونت دولتی، یعنی دولت خودش رو به این صورت مجاز میدونه که مردم رو در مرعا و منظر عمومی اعدام بکنه. و خب این هم باز دلیل بیشتری است بر اینکه اعدام در ایران فقط یک مجازات نیست، اعدام در ایران حربه است برای ترسوندن مردم و ایجاد رعب و وحشت.
آقای لاهیجی، شما در بخشی از بیانیتون گفتید که کسانی که در رابطه با قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم میشن اصلا حق درخواست تجدید نظر توی دادگاه‌ها و مراجع بالاتر رو ندارند. میثاق‌های بین‌المللی در این باره چی میگه؟
ببینید، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ارتباط با چگونگی یک محاکمه عادلانه میگوید که برای هر محکوم به اعدامی باید حق تقاضای تجدید نظر پیشبینی شده باشه در یک مرجع عالی تر. در ایران ما میدونیم که اولا احکام اعدام فقط به دیوان کشور میره، رسیدگی در دیوان کشور رو هم نمیشه به معنای رسیدگی به مرحله تجدید نظر به حساب آورد. تو اونجا فقط رسیدگی در ارتباط با اینه که آیا حکم مطابق قانون صادر شده یا نشده، بدون این که به ماهیت قضیه رسیدگی بکنن ببینن واقعا دلایل اتهامش قطعی بوده یا نبوده. دیگر این که رئیس دیوان عالی کشور گفت که پرونده اینها ظرف 10 روز در دیوان کشور مورد رسیدگی قرار میگیره، بنابراین معلومه که مرحله فرجامی هم مرحله تشریفاتی است و اونجا هم باز رسیدگی واقعی صورت نمیگیره. و بنابراین از این حیث هم متاسفانه مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی نقض میشه.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدیم با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر. اما پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا حرفی درباره موضوعات روز یا برنامه های رادیو فردا دارید با ما در میون بذارید با این شماره ها: 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست در پراگ، 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فرداست در واشنگتن، و تلفنی داریم که میتونید به اون اسمس بزنید: 20420-603-87-41-50. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید. کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی و در یک کلمه در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده که با ما تماس گرفتن.
بازم علی وسم از اندالی. همین الان فرمودید که نقاشی های زحمت کشیده های یک ساله این بیچارهای خراسانی ها روی دیوار یک شب پاک کردن، حتما این به میل خلیفه نبوده، به میل رهبر نبوده. ولی میترسم، خیلی دلم برای خانواده محترم این خلیفه میسوزه، یک روز همین این آقای خلیفه را رفقاش میکنن زندان. این که عزیزتر از احمد خمینی نیست، مگر اینه که رأیشو برگردون کنه و با مردم بسازه و دوست مردم بشه و این اطرافیان شه، خلاصه اینقدر مطمئن نباشه ازشون.
همون جوری که مردم مسلمان سوریه به دست بشار اسد کشته میشن، شکنجه میشن و اسیر میشن، مردم مبارز ایران هم توسط باند خامنه‌ای سرکوب میشن. ولی به زودی خواهیم دید که هر دو ملت ایران و سوریه رژیم های جنایت پیشه خامنه ای و بشار اسد رو سرنگون خواهند کرد و به آزادی و عدالت خواهند رسید.
من اگر با رژیم مخالفم باشیم در مقابل خارجی ها وای میستیم. اینه بدونید، هر چقدر میخواد حرف بزنید حرف بزنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2002-02-21-12-41-13.
مجله شبانگاهی رادیو فردا در همینجا به پایان میرسه. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.